أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علم اجمالی بعد از اینکه تعریف علم اجمالی را به طور مختصر عرض کردیم در دو مقام واقع میشد، یکی در ثبوت تکلیف یعنی تمجیز علم اجمالی به تکلیف، و دیگری هم در سقوط تکلیف یعنی امتثال تکلیف به علم اجمالی. امتثال تکلیف به علم اجمالی که اون بحث بعدیه. در مقام اول که بحث در ثبوت تکلیف بود، علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف، یا عبارت اخراش هم این بود که تنجیز علم اجمالی تکلیف را منجز میکنه یا نمیکند. عرض کردیم در اینجا سه تا قول هست. قول اول قول مرحوم صاحب کفایه است که میفرماید هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی اقتضایی هست، هم نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضایی هست. یعنی اون تنجیزی که قطع داره وقتی میرسیم به علم اجمالی، اون در قطع تفصیلی به صورت علت بود، علت تامه بود، اما میرسیم به علم اجمالی به صورت اقتضا هست، همون تنجیزی که حکم عقل بحث میکنیم. حکم عقلی که میگفت قطع منجز تکلیف هست، در موافقتش ثواب هست، در مخالفتش عقاب هست، و در خطا هست، اگر خطا رفت و انسان موافقت کرد عذر میشود. این تنجیز که حکم عقل بود نسبت به علم اجمالی به صورت اقتضایی هست. اقتضایی یعنی لولا المانع. مانع چیه؟ مانع است که شارع خودش بیاد ترخیص بدهد. خب این یک نظر. نظر دوم این بود که نه، نظر مشهور می‌فرمودند که علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف و تنجیز تکلیف مانند علم تفصیلی علت تامه هست. و نظر سوم نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که می‌فرمود نسبت به حرمت مخالفت قطعی این علت تامه هست، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضایی هست. این سه تا نظر. ما در حال بررسی قول مرحوم آخوند خراسانی بودیم که ایشون قائل به اقتضا بود. بیان ایشون رو عرض کردیم با دو تقریب، بعد اشکالاتی که برایشون وارد شده اینا رو هم اشاره کردیم. مرحوم نائینی دو تا اشکال کرده بودن. اشکال اول مرحوم نائینی این بود که فرمودن که اینجا ما به جامع علم تفصیلی داریم، در علم اجمالی درسته متعلق مجمله، اما خود اون جامعه را علم تفصیلی داریم، پس بنابراین اونجا یا الله اونجا نمیشود قائل شد که به اصطلاح شارع بیا ترخیص بدهد. شارع بفرماید ترخیص بدهد، اونجا جای ترخیص نیست، چون علم تفصیلی نسبت به جامعه هست. اشکال اولیشون و ترخیص قبیح عقلا، در جایی که انسان علم تفصیلی داره نسبت به جامعه هم علم تفصیلی داره. این اشکال اول مرحوم نائینی. اشکال دومشان این بود که این فرمایشون مبتنی هست بر اون مراتب حکمی که مرحوم آخوند فرمودن، مراتب چهارگانه. اون مراتب چهارگانه را ما قبول نداریم، ما دو مرتبه را قبول داریم. مرحوم ناینی و اونم نه به تفسیری که ایشون داشتن، به تفسیری که خودمون داریم، که حکم اگر به صورت قضیه حقیقی هست دو مرتبه داره، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیه. اگر به صورت قضیه خارجی است یک مرتبه داره، همون انشاء و فعلیت یکیه. مرحوم ناین نظرش اینا. اما اگر به صورت قضیه حقیقی است دو مرتبه داره، مرحله انشاست که واقعا مکلفم عمل بکند، و اگر اون موضوع هم پیدا شد میشود فعلی. فعلیتش به وجود موضوع هست، فعلیتش نه به این است که مولا اراده بکند که عبد اینو انجام بدهد. اصلا اراده مولا به فعل عبد تعلق نمیگیرد. خب پس بنابراین این اشکال دوم مرحوم ناینی بر فرمایش مرحوم آخوند خراسانی. اشکال دیگری در مقام هست مرحوم آقای خویی بر مرحوم آخوند خراسانی وارد کردن. این اشکال البته در کلمات مرحوم ناینی هم وجود داره، الان مرحوم آقای خویی اینا واضح تر شاید بیان فرمودن. اونم این است که این فرمایش مرحوم آخوند مبتنی هست بر این که علم در موضوع تکلیف اخذ بشود، علم به تکلیف در موضوع تکلیف اخذ بشود. چونشون فرمودن که فعلیت مقیده داریم، فعلیت مطلقه داریم، و فرمودن فعلیت مقیده این است که این مولا میخواد از عبدش، ولی مقیده به این که عبد این را بداند، اگر نداند نه نمیخواد. پس بنابراین ایشون مرحوم آخوند با این بیان دارد علم را در موضوع تکلیف، علم به تکلیف را در موضوع تکلیف اخذ میکند. البته تعبیر دیگری هم مرحوم آخوند داشت، اونم این که بگیم که مولا میخواد در صورتی که مانع نباشه، یعنی ترخیص نباشه، مولا خودش ترخیص ندهد، فعلیت مقیده را به این معنا. خب ایشون اشکال میفرماین بیان مرحوم آخوند نتیجهش چی هست؟ آقا نتیجهش اخذ علم به تکلیف در موضوع خود تکلیف هست و این محاله. ولی ظاهرن این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست بر مرحوم آخوند. اولا اگر مراد مرحوم آخوند همین معنا باشه که ایشون میفرماین که واقعا اخذ علم در موضوع تکلیف، خب ایشون این مشکل رو از راه تعدد مرتبه حل میکنن. ایشون قبلا هم گفتن اگر تعدد مرتبه باشه اشکال نداره اخذ علم در موضوع علم به یه مرتبه‌ای در مرتبه دیگر. پس بنابراین این اشکال متوجه مرحوم آخوند نخواهد بود. و ثانیا اصلا مراد مرحوم آخوند در اینجا این نیست که علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ بشود. ولذا مرحوم اصفهانی هم عبارت مرحوم آخوند را که تفسیر میکنه چند جور تفسیر میکنه. البته یکیش همینه، میگه اگر مرادش این است که علم در موضوع اخذ بشود، ولی دو سه تفسیر دیگری دارن. اینطوری نیست که مراد مرحوم آخوند این باشد که علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشود ولو در یه مرتبه دیگرش. مثلا منظور مرحوم آخوند از این بیانش که فعلیت مقیده هست این معنا نیست، بلکه منظورش این است که مولا این حکم را گاهی جعل میکنه، از عبد به صورت مطلق میخواد، گاهی نه، خواستش غرضش طوری هست که اگر مانعی در کار نباشه میخواد. و فرمودید این به معنای تقیید موضوع حکم به علم نیست، این به معناست که غرض مولا در یه جا مقیده، در یه جا مطلقه. غرض مولا مقید باشه یا مطلق باشه به این معنا نیست که پس موضوع حکم مقیده یا مطلقه. موضوع حکم مطلقه، ولی غرض مولا گاهی طوری هست که واقعا غرضش این است که این علای حالن این حاصل بشود، گاهی غرضش این است که نه در یه صورتهایی حتما عبد اینو اطاعت کنه و در یه صورتهایی نه، این خواسته را از عبد ندارد. فرمودید این به معنای تقیید موضوع نیست، این به معنای چی هست؟ غرضش، غرض مولا از جل گاهی مطلقه، گاهی غرضش چی هست آقا؟ مقیده. پس بنابراین این اشکال مرحوم آقای خویی ظاهراً بر مرحوم آخوند وارد نیست. بالاخره اگر با یه بیان دیگری ما از خارج فهمیدیم، مثل اینکه ترخیص بدهد، اگر ما ترخیص داد در جایی که فرض فرمایید که علم اجمالی داریم، ما ترخیص داد، اگر ترخیص داد میفهمیم که بس غرضش غرض مطلق نبوده. در یه جایی اگر ما ترخیص داد، مثل اطراف شبهه غیر محصوره، میفهمیم که اونجا غرض غرض مطلق نبوده، غرض غرض مقید بوده، با اینکه علم هم در موضوع حکم اخذ نشده، ولی از ترخیصش میفهمیم که غرض غرض مطلق نبوده، غرض مقید بوده. بل بیان دیگر که میاد ترخیص میدهد، از اون ترخیصش میفهمیم. خب پس بنابراین با این بیان اشکالی هست که باز مرحوم عرض کردیم آقای خویی مطرح کردن، ولی اشکال وارد نیست. همون اشکالاتی که مرحوم ناینی فرمودن اونها کافی هست در این که ما فرمایش مرحوم آخوند را نتونیم بپذیریم. داد فرمودید، حالا در فرمایش آزیا هم روشنتر خواهد شد که چرا فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن اختزایی هست نسبت به هر دو مرحله، این قابل پذیرش نیست. در فهم به هر دو مرحله قطعا اختزایی نیست، همون نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانند علم تفصیلی هست. حالا نسبت به موافقت قطعیش باید بحث کنیم. خب این راجع به اینجا یه بیان دیگری غیر از بیان مرحوم آخوند، غیر از بیان مرحوم آخوند برای اثبات اقتضائیت گفته شده. پس بیان مرحوم آخوند از راه فعلیت مقیده و مطلقه بود، از این راه پیش آمد و گفت اقتضائیه، گفت چون مرتبه حکم ظاهر محفوظه، خب فعلیت گاهی مطلقه است گاهی مقیده است، بس از اون راه ما میتونیم بگیم که اگر فعلیت مقیده باشه میشود اونجا ترخیص بدهد، هر دو طرف را هم ترخیص بدهد. این بیان مرحوم آخوند بود، از این راه پیش آمد. بیان دیگری آمده در مقام مطرح شده، این بیان در رسائل هم ظاهرا مطرح شده، اونم این است که گفتن که مخالفت اطراف علم اجمالی اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ فرمودن به خاطر اینکه قبح به اصطلاح اسیان در جایست که مکلف در حین اسیان بداند داره اسیان میکند، و این مکلف وقتی در این اطراف علم اجمالی اولی رو میخورد، نه نمیداند که این واقعا اسیانه، پس نمیداند، پس قبحی عقلم نمیگه کارت قبیحه، برمیداره میخوره، اون خورد تمام کرد، میره سراغ لیوان دوم که میدونست یکی از اینا خمره و یکی از اینا نجسه، اونم برمیداره میخوره، میدوند این خمره، نه ممکنه اولی خمر بوده، اون هم عقل حکم نمی کنه کار قبیحی انجام میدی. پس بنابراین چون موضوع قبح عقل به اسیان در اطراف علم اجمالی محقق نمی شود، ولو اینکه همه را هم مرتکب بشود، دونه دونه مرتکب بشود، ولذا حکم میکنیم که علم اجمالی منجز نیست، منجز تکلیف نیست. دست فرمودید، پس این بیان از این راه پیش آمده که پس گفته که اشکال ندارد. دست فرمودید، بله نتیجه میشه مثلا که انه یا اقتضایی اصلا علم اجمالی هیچ کاره است، از اقتضا هم بالاتر، مثل شبهه بدویه است، اصلا ملزیت نداره، حتی اقتضا هم نیست. دست فرمودید، خب عبارته که بله انه یعتبر فی موضوع حکم العقل به قبح مخالفت المولا ان یکون المکلف عالما بالمخالفه حین العمل، حین عمل من بدونم که دارم مخالفت میکنم اسیان میکنم، لان القبیح و اسیان المولا، و لا يتحقق الاسيان الا مع العلم بالمخالفه. خب حين العمل و المقام ليس كذلك. اولی را مرتکب میشد نمیدانه، دومی هم مرتکب میشود نمیدانه، پس چه اشکال داره؟ ممکنه بگید آقا بعد از اینکه هر دو را مرتکب شد علم به اسیان پیدا میشود، علم به اسیان بعد از اینکه هر دو را مرتکب شد میشود که بالاخره من یه مخالفت اینجا انجام دادم. فرمان هم اشکال نداره. کی گفته که علم به مخالفت حرامه؟ مخالفت عن علم حرامه، نه علم به مخالفت. مخالفت عن علم این که اسیانه اون حرامه، نه این که من بعدن از راه جفر، از راه مثلا یک به اصلاح راهی بفهمم که بله اون کار قبلی من اشتباه بوده. حالا در شبهات بدوی حساب کنید، شما رفتید یه شبهه بدوی که اجتنابش واجب نیست، شبهه بدوی برداشتید، یه آبی را مثلا یک کسی برداشت خورد، بعدن گفت حالا ما که میتونیم از معصوم بپرسیم که این آب نجس بوده یا نجس نبوده، یا خودمان علم جفر بلدیم، از راه جفر بفهمیم که آیا این فهمید که بابا اون نجس بوده خورده. این علم به مخالفت پیدا میکنه بعد العمل، این که حرام نیست. حرام چی بود؟ مخالفت عن علمین حرام بود، اینم که مخالفت عن علمین انجام نداده، این بعدن علم به مخالفت پیدا کرده. علم به مخالفت که اشکال نداره، دلیل بر حرمتش نداره. پس بنابراین این وجه با این وجه میخواد بگه که علم اجمالی منجز تکلیف نیست. از فرمود سر شد با این بیان. بله گفته میشود که علم اجمالی منجز تکلیف نیست، ولی جواب این وجه را مرحوم آقای خویی و دیگران حتی شیخ فرمودن که این درست نیست، برای اینکه حکم عقل موضوعش چی هست؟ مخالفت مولا، مخالفت تکلیف واصل مولا. اگر تکلیف مولا به انسان برسد و اون را مخالفت بکند، این چی هست آقای؟ موضوع حکم عقل است به قبح. و اینجا یه تکلیف واصل اینجا هست، یه تکلیفی هست که بهش رسیده ولو از راه علم اجمالی، و داره این را با اتیان این دوتا اول را که شروع میکنه داره مخالفت میکنه با این تکلیف واصل. و فرمودید این را که به دنبال هم داره مرتکب میشود با اون تکلیف واصل مخالفت میکنه. پس بنابراین موضوع حکم عقل این نیست که ما حین العمل بدانیم که این فرد این مصداق اسیانه، این مورد مصداق اسیانه، نه این نیست. موضوع حکم عقل چی است؟ مخالفت تکلیف واصل. و اینجا با اتیان این دو مورد، با ارتکاب این دو مورد، اینا در مخالفت تکلیف واصل میکنه. پس بنابراین این بیان درست نیست. لا یعتبر فی حکم العقل به قبح المخالفه الا وصول التکلیف من حیث الکبرا، کبرا و صغرا. هم کبراش میدونه که خمر حرامه، هم صغراش که بالاخره اینا یکی از اینا خمره، هر دو تا رو میدونه دیگه، هم کبرا رو میدونه که خمر حرامه، هم میدونه یکی از اینا خمره، هر دو واصله براش. همین مقدار کافیه برای چی؟ برای اینکه عقل حکم میکنه به قبح. و اما تمییز و متعلق تکلیف، اما اینکه بدانم این مصداقشه، ان غیری فقیر و لازمه. این در حکم عقل لازم نیست که تمییز بده این مصداقه. موضوع حکم عقل نیست که کبرا را بداند، یک کبرا یعنی حکم شرعی، صغرا را بداند که الان داره در اینجا یکی از اینها هست، اون کبرایی موضوعش در اینجا هست. وقتی هم کبرا را میداند هم صغرا را میداند که اون تکلیف اینجا هست، در فرمود اون کبرا اینجا هست، عقل حکم کنه که الان ارتکاب اینها برای شما چی هست آقا؟ برای شما حرامه. قول مطلب قبلی را می فرمودید؟ حکم عقل دیگه، میگه عقل حکم میکند که به اصطلاح اسیان قبیح هست. اسیان غیر اسیان که قبیح نیست. اسیان هم این است که شما حین مخالفت بدانی که داری مخالفت میکنی. من حین مخالفت نمیدانم، اولی را برمیدارم میخوره نمیدونم مخالفت میکند، دومی را نمیدونه، پس برای اشکال نداره. بله علم به مخالفت بعداً پیدا میشود، ولی بله علم، تحصیل علم به مخالفت حرام نیست. در شبهات بدوی هم این بیان تقریر اونها بود. حرام نیست دیگه براش، معذوره دیگه.
چرا؟ چون که نمیدونه که داره معصیت میکنه. بگم اون از این راه داره مثلا پیش برده،
خب اینجا غفلت نیست دیگه، پس بنابراین اشکال وارد نیست. عرض میکنم دیگه، چون اینجا هم حکم را میداند هم علم اجمالی به وجود اون کبرا در اینجا ده هست، پس بنابراین این بیان هم درست نیست. پس خلاصه به اصطلاح قول مرحوم آخوند و ردش، مرحوم آخوند قائل به اختزا شدن در هر دو مرحله، مرحوم ناین رد کردن، فرمودن چون اینجا وصول تکلیف هست. بعد فرمودید بیانهای دیگری هم مطرح شد، پس بنابراین این قول اول قابل قبول نیست و مردود هست که بگیم علم اجمالی نسبت به تکلیف چی هست. آقا اختزایی هست، اختزایی محضه، یا اصلا اختزا هم نداره. نتیجه اون استدلال دوم این است که اصلا هیچ اقتضایی هم نداره، اصلا هر دوتا را بردارد و مرتکب بشود. خب پس این قول اول رفت کنار. قول دوم بفرمایید. قطعیه، بله حرمت میکنم، ایشون قائلن به اون قول سوم دیگه. حالا موافقت قطعیه رو میرسیم. حالا این قول دوم، قول دوم قائل است که علم اجمالی نسبت هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام هست، هم نسبت به موافقت قطعیه علت تام هست. دیگه این به علم اجمالی خیلی احترام قائل شده، علم اجمالی اون بالا بالا نشونده. آقا علم اجمالی شما دست کم نگیرید. علم اجمالی چی؟ آقا هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانند علم تفصیلی هست، هم نسبت به وجوب و موافقت قطعیه مانند علم تفصیلی است. یعنی همون حکم به تنجیزی که عقل در مورد علم تفصیلی به تکلیف داشت، در مورد علم اجمالی به تکلیف هم همون حکم را عقل داره. این عرض کردیم به مشهور فقها و اصولیین نسبت دادن که علم اجمالی همانند علم تفصیلی هست در هر دو جهت، نصف فرمودید. و این قول، قول مختار مرحوم آزیای عراقی هست و مرحوم آقای خویی هست و عرض کردیم بیا به مشهور هم نسبت داده شده که در هر دو جهت چی هست؟ آقا این علت تامه است، نه اینکه اقتضا داشته باشه. مرحوم آزیای عراقی وجوهی را برای استدلال به این مطلب ذکر کردن. یه توضیح این وجوه را من واگذار میکنم به خود آقایان که نهایت الافکار یا مقالات الاصولشون رو مراجعه بفرماین و این وجوه را توضیحش اونجا مطالعه بفرماین. من به صورت تتروار، بنده به صورت تتروار اینها را عرض میکنم که ایشون به این وجوه تمسک کرده برای اثبات چی آقا؟ برای اثبات علیت تامه. اولین وصف شون فرماین الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه. فرماین این قاعده مسلم است که همه هم حفظن، اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینیه. در موارد علم اجمالی مگر ما علم به اشتغال یقینی نداریم؟ داریم. یقینا میتواند این آقا قسم بخورد که یه تکلیف متوجه من شده. اشتغال یقینی مقتضی چی است؟ عقلن، عقلن مقتضی براءت یقینیه. بعد فرمودید خب بله، عقل میگد که به اصطلاح باید از عهده این تکلیف به در بیایی و لذا پس بنابراین در علم زمانیم. بیان دومش این است که ترخیص در بعضی اطراف بیان بگن که حالا یکی از اینها را نگهدار نخور، یکیشا بخور، برخی از اطراف را اجازه بده. میفرماین این ترخیص در مخالفت احتمالی است، در معصیت احتمالیه. و عقل چنان که به معصیت قبح معصیت قطعی حکم میکند، به قبح معصیت احتمالی هم حکم میکند. بعد فرمودی چون احتمال در اون تکلیف منطبق بشه به همون موردی که اجازت میدن که مرتکب بشود دیگه، یکیشا مرتکب بشه که مثلا موافقت قطعیه نباشه، مثلا بگه یکی را حق داری مرتکب بشی، خب احتمال داره همون حرام واقعی منطبق باشد با همین که ترخیص در مخالفت دادن. و این ترخیص در معصیت احتمالیه، ترخیص در معصیت احتمالی قبیح هست چنان که ترخیص در معصیت قطعی قبیحه. اینم بیان دومیشون. بیان سومیشون این است که میفرماین اون چیزی که متنجز هست در علم اجمالی، ایشون هم میفرماین علم اجمالی نسبت به جامع به اصطلاح در حکم تفصیلیه، اما نسبت به خصوصیات نه، این آقا اون علم به جامع را ندارد. یا خصوصیات محل شک، آیا اینه یا اونه، نمیدانم اینه یا اونه، در فرمان اینهای شرقیه اینهای غربیه. ولی میفرماین که این علم به جامعه که داره، اون جامعه احتمال انطباق دارد با این خصوصیت. میفرماین که گاهی جامعه در موارد مثل جئن برجلین مثلا فرض می شود، اونجا واجب تخییری، اونجا مولا چی را خواسته؟ رجل را خواسته، اصلا خصوصیات را کار نداشته، خصوصیات زید امر را کار نداشته. شما می تونستید به زید منطبق کنید، می تونستید به امر منطبق کنید. بعد از انطباق هم از مولا می پرسیدی که زید براتون اهمیت داره؟ می گوید نه، زید چه کار هست، من رجل می خواستم. اصلا خصوصیت داخل اون خواسته مولا نبوده، از اولم نبوده، تا آخرم نخواهد بود. فرمان ولی در علم اجمالی که به تکلیف داریم اینطوری نیست. در علم اجمالی به تکلیف گفتیم که صورت اجمالیه را این آقا دوده، از دور نظر مرحوم آزیه این بود دیگه، از دور یه شبه دیده، بعد شبه آمده دیده زیده، یعنی از اول همون خصوصیت را میخواسته، ولی اون خصوصیت نمیدانیم منطبق بر زیده یا بر امره. گفت که یا زید را بیار یا امر را، ما نفهمیدیم، گفت زید را بیار یا امر، الان شک داریم. این میشه علم اجمالی. در اینجا خصوصیت را خواسته، نه اینکه خصوصیت را نخواسته، پس فرق داره با جئن برجلین. ولی نمیدانیم این خصوصیت منطبق با زید یا با امر، ولذا ما باید هم اون جامعه را حفظ کنیم هم خصوصیت را حفظ کنیم. در فرمودید حفظ خصوصیت به این است که هر دو خصوصیت را بیاریم. بیان ایشون روشن شد انشاءالله. بس ایشون می فرمایند در موارد علم اجمالی متعلق علم اون صورت مبهمه است، ولی اون صورت مبهمه بعد که روشن‌تر میشه خود همین شی می شود با خصوصیاتش، خصوصیات هم داخل مراد مولا بوده، ولی ما نمی دانستیم، پس خصوصیات داخله. اگر بخواد ترخیص بدهد در یکی، ممکنه همون مورد را ترخیص داده که خصوصیتی که مطلوب مولاست در همون طرفه. در فرمودی چون جامعه احتمال انطباق دارد، جامعه متنجس با خصوصیت مبهمش احتمال انطباق دارد با هر کدوم از این خصوصیت ها، ولذا عقل حکم میکند برای اینکه اون جامعه مبهمه ای که به اصطلاح خصوصیت درش اخذ شده بود به صورت مبهم باید اون رو حفظ کنی. حفظش این است که هر دو خصوصیت رو بیاری. نه این بیان جداست. اون یه بیانیه، عقل میگه که معصیت قطعی رو حرام میدونه، معصیت احتمالی هم حرام میدونه. اون یه بحثی، اون مثلا یک کبرای کلیه دیگه. باشه، شما اون یه بیانو بالاخره از راه حکم عقل میگه، از عقلا میپرسیم آیا شما معصیت احتمالی رو هم قبیح میدونید؟ عقلا میگن بله. تمام شد. ولی اینجا شما یه بیان میخواد که عن علمی که خودش هم پایه گزارشه. مرحوم آزیای عراقی همین مسئله خصوصیت اینا را ایشون خودش در علم اجمالی ایشون پایه گذاری میکنه. میگه علم اجمالی اون صورت مبهمه است. صورت مبهمه درش خصوصیت عقل شده ولی صورت مبهم. چون خصوصیت از اول عقل شده بود، لذا شما باید اونو حفظ بکنید. حفظش این است که هر دو خصوصیت رو بیارید. از فرمود یه بیان جدایی هست. انصافا این بیان خوبیه. از فرمود برای اثبات چی آقا؟ برای اثبات علیت تامه. پس بنابراین باید موافقت تامه انجام بدید تا اون خصوصیت مورد نظر مولا حفظ بشود. خب بعدشون میفرماین که البته خب یک اشکالاتی را در این وسطشون خیلی جواب میدن. یکی از اشکالاتی که شون جواب میدن میفرماین که شما ممکنه بگید آقا مولا حق جعل بدل داره. مولا حتی در اونجایی که علم تفصیلی به تکلیف هست، مثل علم داریم که نماز ظهر واجبه، خب بعد با یه آبی مثلا وضو گرفتیم، نمیدونستیم این آب نجسه نجس نیست، بعد از نماز شک کردیم که با اون آبی که گرفتیم واقعا نجس بوده نجس نبوده، ما همینطوری رفتیم با اون مایه، اصلا آب بوده نبوده، گلاب بوده چی بوده، خب می‌فرمایند اون نماز قبلی چیه صحیحه، برای نمازهای بعدی ها وضو بگیر، درسته؟ خب می‌بینید مولا حتی در موارد علم تفصیلی میاد به موافقت احتمالی اکتفا میکنه، میگه همین موافقت احتمالی برای من بسه. خب اگر اینه چطور شما در علم اجمالی می‌فرمایید که حتما باید موافقت قطعیه بشه؟ این بیان را مرحوم ناینی دارن، ایشون قائل به این که نسبت مخالفت قطعیه چی است آقا؟ علیت داره. نسبت موافقت قطعیه چیه؟ حالت اقتضا داره، میتونه مولا ترخیص بده، جعل بدل بکنه، بگه این یکی بدل از اون مأمور به، اینو اتیان بکن. اینا که اتیان کردی همون مثل این است که کل مأمور به را شما اتیان کردی، جعل بدل میکنه در مقام امتثال. می‌فرمایم ممکنه شما همین فرمایش رو بگید، بگید در علم تفصیلی که جعل بدل ممکنه، موافقت احتمال را مولا گاهی پذیرفته، خیلی جاها مثل قاعده فراغ اینها برای این است که بیاد بگه موافقت احتمالی کافیه. چطور در علم اجمالی می‌فرمایید ممکن نیست، حتما باید موافقت قطعیه بشه؟ فرمایم جوابش این است که ما بحث ما در مرحله امتثال و جعل بدل نیست. بله اون فرمایش شما در مقام جعل بدل، بله در علم تفصیلی هم میشونه، در مقام امتثال بگد به این امتثال من اکتفا کردم. ما بحث ما در اون مقام نیست. بحث ما این است که آیا علم اجمالی بدون این که جعل بدل، شما میگه جعل بدل جعلی، بدل جعلی، بدل ظاهری جعل بشود، آیا میشود بگیم که منجز نسبت به یک طرف، نسبت به طرف دیگه منجز نیست؟ اینو نمیتونید بگید. نسبت به هر دو منجزه. بله اگر مولا آمد یه جعل بدلی کرد، جعل بدلشو میگن جعلی، جعل بدل جعلی کرد، اون خب در هم علم تفصیلی میپذیریم هم اینجا میپذیریم، اون خارج از بحثه. پس بنابراین با این بیان ایشون میفرمایند که علم اجمالی نیست، هم نسبت به بفرمایید حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره، هم نسبت موافقت قطعیه علیت تامه داره. این خلاصه بیان مرحوم آزیا در این مقام. حالا ممکنه وجوه دیگری هم برای اثبات این باشه و برخی جهات باید تکمیل بشه این بس تا برسیم اون قول سوم که قول مرحوم ناینیه. ظاهرا قول مرحوم آقا ضیاء در اینجا قول قوی هست که همون مشهور هم همین را قبول دارن که علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره، هم نسبت به حرمت موافقت قطعیه، هم حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت تامه داره. و اون که میفرماید گاهی جعل بدل میکنه، اون در مرحله امتثال حالا یه بدلی را پذیرفته مولا، اون به خارج از بحث ماست، اون در علم تفصیلی هم هست، در اینجا هم هست. الحمدلله رب العالمین.